الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله وطبيب نفوسنا بالقاسم الصفا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. شنبه 16 دی 1402، بحث موافق و تتمه اون آیه شریفه قرآن بود که ما به مناسبت از عبارت آقای مکارم نقل کردیم و که اون آیه دومی بود که بحث حیاد مطرح بود، یعنی الالذین یصلون الی قوم بینکم و بینهم میثاق او جاؤوکم حصرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام فما جعل الله لكم علیهم سبیلا. که توی عبارت جلسات گذشته عرض کردیم که چه بسا این آیه رو بر حیادت اونا تلقی کردن، که عرض کردم که معلوم که حیادت باشد، نهایت اینکه بحث معاهده. و نکته بعدیش اینه که اصلا حتی معاهدم به معنای خاص خودش معلوم نبود باشه و بحث اون سلام به معنای صلح حداقل با آقایون گفتم ممکنه نباشه. ازش آقای خویی یه تعبیر اینجا داره که میگه که مراد از این آیه بحث ارتداد و مراد از سلام هم اسلامه، یعنی اگر کسایی اومدن توی مدینه مسلمان شدن بعد برگشتن رفتن مکه و اسلام رو انکار کردن، اگر اینها مجدد برگشتن مدینه و توبه کردن و اظهار اسلام کردن، آیا قابل پذیرش هست یا خیر؟ شو میگه آیه قرآن میخواد اینو بگه که اگر کسی مسلمان اومد مسلمان شد رفت کافر شد و بعد برگشت که به تعبیر مرتد ملی اگر شد، آیا امکان توبه براش فراهم هست یا نیست؟ میگه بله، این آیه میخواد بگه که شما اگه کسی این کاری کرد توبهش پذیرفته شده، از کار بهش نداشته باشید. روز این آیه ربطی به بحث حیادت و بحث کفر و این حرفا نداره، صورت مسئله میبره کنار. یه نکته البته ایشون بد داره که ما در موردش باید بحث کنیم که اصلا آیا بحث نسخ و اصلا این آیه نسخ بده نشده، شما میگه اصلا نسخ نشده، ربطی هم به نسخ نداره. اما در مورد نسخ آیات که دال بر تعایش سلمی داره، رفتار مسالمت آمیز با کفار داره، که بعد از سوره توبه اینها کلا برداشته شده، این هم با یه فرایندی است که ما بعد با صحبت کنیم. قد نقل عن المحقق الخویی فی تفسیر هذه الآیه به تخصیص مضمونها بالمنافقین، میگه مسئلهش بحث منافقینه. الذین ارتدوا عن الاسلام، منظور از منافقین هم طبیعتا منافقین در داخل مدینه ای که مثل عبدالله بن ابی هست نیست. منظور از منافقین یعنی کسایی که مکه بودن، از مکه رفتن مدینه، ببخشید مدینه بودن اومدن مکه، مجدد برگشتن به مکه و مشرک شدن دوباره برگشتن، منظور ایناست. الذین ارتدوا عن الاسلام لکنه یستثنا عن قتل المرتدین فعتان. مرتدین هم دو تا گروهشون از ذیل قتل مستثنا شدند، خرج عن الحکم بالقتل. اما عبارت ایشون در ان الایه الکریمه نزلت فی شأن المنافقین الذین تولوا و کفروا بعد اسلامهم فی الظاهر. تولی کرد یعنی برگشتند، تولی کردند و کافر شدند بعد از اینکه به صورت ظاهر مسلمان شده بودند توی مدینه. و دلیل علی ذلک، چرا میگید بحث ارتداده؟ و دلیل علی ذلک سیاق الآیه، میگه آیه همین رو میخواد بگه، کسایی که آمدند و برگشتند و داره میگه و علی ذلک فالحکم فی الآیه واردون فی المرتدین الذين كانوا كفارا ثم اسلموا ثم کفروا بعد اسلامه، کافر بودن توی مکه اومدن مسلمان شدن، مجدد کافر شدن رفتن به سمت مکه و بعد توبه کردن. و الحکم فیهم به مقتضى الآیه هو القتل، در بحث مرتد فرض اینه که باید به قتل برسن الا فی موردین، دو مورد استثناء شده. یک، وصولهم الى قوم بینهم و بین المسلمین معاهدتون، اینا بیان همین کفار برن خودشون رو بچسبونن به سمت کفاری که بین شما و اونها معاهده قرار داره، اگه به اونها بچسبن چون اونها معاهده شما هستن اینا به اونها رفتن پناه آوردن، پس اینا کاری بهشون نداریم. همینه، مرتد فطری ادام میشه، اینا مرتد ملی هن، توبه کنن قبول میشه دیگه، همینو میخواد بگه، میگه تو اینو مرتد ملی هن. آره همینه، آیه خویی میخواد بگه ولو اینکه این باشن اینها استثناء داره، آیه قرآن میگه مطلقا کسایی که مرتد دارن نباید کشت، قیدی داره، چون اتفاقا حرفش همینه. وصول هم الى قوم بینهم و بین المسلمین معاهدتون. مرتد اجبارا بحث دوش نداره دیگه،
نه
هیچ آیه تو قرآن
در مورد مرتد
نداره، نه ایشون به کلی کار نداره، میخوام بگم مرتد که در کشتنش که بحثی ندارن، که قوی اینکه میگن اینجا میگه، اینجا میگه الا الذین، همین میگه، میگه اینجا میگه الا الذین، اون آیه رو بذار یه بار من همین یکی از نکاتش همینه که آیه در سیاقش چند؟ خب بخون.
بسم الله الرحمن الرحیم و لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم فلا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إن آية 89-90 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا
یه وقتی در مهاجرت فاین تولو برگشتند، این قرینه که شما میخواد بگه اگر فاین تولو فخذوهم واقتلوهم، کسی که رفتند و کافر شدند و مرتد شدند، انگار که از همینا دیگه میگه، همینا رو نوهیم فاین میگه که فلا تدخل منو اولیا حتی یهاجروا فی سبیل الله، از اونو ولی نگه مگه مهاجرت کنن مومنشن، دوباره فاین تولو برگشتن دیگه،
نه اینکه مهاجرت کردن برگشتن،
همین میخواد ایشون لازم اونجا بحث تولو داره دیگه، تو دربی خودش هم اینه،
یعنی قبول نکردن اینو،
نه شما میخواد بگه تولو اینو برگشتن، اگر برگشتن فخذو هم وقتلو مایتو وجدتمو هم برای تدخلو منو ولیان الی الذین یصلون،
نه این تولو شما در برگشتن از ایمان،
میخوام بگم ایشون الان میخوام بگم منظورش اینه دیگه، آیه خویی که میگه، میگه منظورش اینه که این کسایی که اینجوری اومدن مسلمان شدن دوباره برگشتن رفتن، حالا من قرینه برخلافش دارم، قرینه فرض میکنم من، اما نکته های خویی رو میخوام بگم اینجوریه، الا الذین یصلون، همون ها رو باید بکشید مگه این که افراد اینجوری. 89-90 نساء، پس بکشید مگر به دو اعتبار، یکیش این که فیجدی علیهم حکم القوم الذین استجاروا بهم، قومی که نسبت به مسلمان ها پناهندگی دارند و معاهده دارند، اینا میشن همون به مقتضى المعاهده، ولیکن هذا الحکم مشروطون به بقاء المعاهده، این حکم کیه؟ تا وقتی معاهده بین من و اون قوم برقرار باشه، اگر اون واحد از بین بره بقیه از بین رفته دیگه. بعد ایشون میگه اگر ما اومدیم و بعد از جنگ میخوام بگیم آیه نسخ نشده، میگه اگر ما اومدیم به واسطه سوره توبه معاهدات رو از بین بردیم، خود به خود اینا هم دیگه از بین رفتن دیگه، اینا هم دیگه معاهده دیگه وجود نداره. اگه شما با هم عهدش عهد بستی اون عهد از بین رفته، اینا هم دیگه عهدی ندارن دیگه، نمیتونه دیگه در پناه اون قرار نمیگیرن. و اذا الگیت بینهم و بین المسلمین، اگه بین اون قوم معاهد اینها و مسلمان ها ملغا شد معاهده، لم یبغل الحکم موضوع اون، دیگه اینا رو میخوایی نکشی، نه اینا عهدی ندارن که تموم شد رفت. فقط اوضحنا فی اول هذا البث ان ارتفاع الحکم به سبب ارتفاع موضوعی لیس من النص فی شیئا، این که ما منافقین رو بخوایم بکشیم مگر اینکه اینها پناهنده شده باشن به افراد دیگه. میگه خب ما توی سوره توبه گفتیم پناهندگی از بین رفت، اصلا توی اسلام کافر اگه دیدی بکش، پس دیگه اونا رو که ما کار نداریم، چه بسا کسی که به اینا پناهنده بشن اون که به طریق اولا، پس اصلا دیگه هیچ موضوعی باقی نمیمونه. حالوش شد پیامبر با مثلا قبیله فلان همپیمانه، این مرتده اومد به کی پناهنده شده؟ به اون قبیله. میگه اگه این قبیله بر اساس آیه توبه دیگه اصلا عهدی باقی نمونده بین شما و اینها، چون پیامبر به مقتضای سوره توبه 4 ماه وقت داده، آقا تا 4 ماه اگه مسلمان شدید شدید، نشدید جمع کنید برید، وگرنه مجبور با هم بجنگیم. خب پس یه عهدی باقی نمیمونه، اگه این عهد باقی نمیمونه این مرتده به کی پناهنده بشه؟ لذا اصلا موضوعی برای استثناء در قتل باقی نمیمونه، از بین رفت دیگه، تموم شد رفت. خب یعنی بعدها دیگه با این صورت مسئله پناهندگی برای مرتدین به معاهده دیگه اصلا وجود نداره، موضوعش از بین رفته. وقت اوزن ها فی اول البحث اول حاضر البحث ان ارتفاع الحق به سبب ارتفاع ان ارتفاع الحق به سبب ارتفاع موضوعهی ببخشید ان ارتفاع الحق به سبب ارتفاع موضوعی لیسه من نسخ فیشه، این نسخ نیست، موضوعش از بین رفته. وقت الگیت المعاهده بین المسلمین و المشتکین فی صورت توبه، یه اصلا معاهده ای واقعی نماند. و ام هلو و ام هلو اربعت اشخاره، 4 ماه وقت بهشون داده پیامبر، توی 4 ماه اگر شما مسلمان شدید چه بهتر، نشدید پاشید برید، وگرنه جنگه، پس معاهده باقی نمیمونه. پس 4 ماهشون وقت ام الو اربعت اشهر لیتخیرو اما الاسلام و اما الخروج عن بلاد المسلمین و علی ذلک فلم یبقى موضوع للاستجاره، دیگه پناهنده شدن به این قوم قومی نیستن تا پناهندگی اتفاق بیفته. پس مرتد رو یکی از مواد استثناش میشه این که اصلا دیگه از بین میره. این نکته اول که حالا خیلی بحث ما الان کار بیش نداریم. نکته دوم کسایی که باید مرتدین باید بکشیم، مجیع هم الى المسلمین وقت حصل از صدور هم القتال، اینا کسایی که پیش پیامبر اومدن دلشون نمیخواد بجنگن، مع اعتزال هم کناری گرفتن و الغائهم السلام الى المسلمین بعد الرده، بعد از اینکه مرتد شدن گفتن آقا ما مسلمون شدیم کارم به شما نداریم، دوام نداریم با شما. و المراد به اظهار السلام اظهار الاسلام و الاقرار به شهادتین، مرادش هم این سلام که میگه یعنی این. بعد میگه شما چجوری این حرفو میزنی، من چجوری شما از سلام این حرفو میزنی؟ میگه شما 2-3 آیه اونورتر برو، آیه 94، آیه 94 چی میگه؟ میگه بعد از مدت میگه ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا. میگه 3-4 آیه بعد این تعبیر داره، به کسایی که به شما القای اسلام میکنند بهشون نگو تو مؤمن نیستی و اینا رو به اعتبار همین ارتداد را میگه تبتغون عرض الحیات دنیا، حالا با اینم کار نداره. بنابراین فالآیه دالتون على قبول المرتد الملی، یعنی توبه مرتد ملی قبول، اذا اظهر توبه و الاسلام و انه لا یقتل بعد توبه. آیه خوبی میگه آقایشون بالاخره توبه کردن، توبهشون هم پذیرفته، کشته نمیشن. و قد استقر على هذا مذهب الامامیه، امامی هم همینو میگن که مرتد ملی بعد از اینکه توبه کرد قابل پذیرشه. ولم ترد فی الآیه فی القرآن آیتون تدل على وجوب قتل المرتد على الاطلاق، و چیزی که برای بگیم آقا مرتد الا ولاد بکشیم نداریم، بلکه این آیه میگه اشکال نداره میتونین رو باقی بگذارین. فلا تکون فلم ولم ترد فی القرآن آیتون تدل على وجوب وجوب قتل المرتد على الاطلاق لتكون ناسخة لذلك. نه این آیه میگه آقا شما این دوتا رو باقی بگذار، لااقل اولی که گفتیم حالا نسخ نیست و موضوع شد بین رفته، دومی که باقی مونده آیه بر نسخ اینم نداریم. و علا کلن فلا اشکال فی سقوط حکم القتل به توبه، هیچ اشکال نداریم ما مرتد و توبهش رو قبول کنیم و کشته نشه. کما سر رهبی فی روایات المأثور عن طریقین و بعد ذلك فلا تکون الآیت منسوخه، آیه نسخ نشده، آیه ارتداد نسخ نشده و سر جا خودش باقیه. خب اما اشکال که ما چگونه از اینها منافقین رو فهمیدیم؟ اولا اینکه اگرم بحث منافق هست، منظور از منافقین منافقین قطعا نیست، منافقینی که مصطلح و مشهوره نیستن، منافقین تو مدینه هستن نیستن، چون اصلا معلوم نیستن کیان و اونا کافر نشدن تا توبه کنن، قطعا منظور منافقین اون نیست، یه نوعی از نفاق اصطلاحیه که تازه اونم مثل منافقینی که ما امروز داریم میگیم، اینا دیگه الان عملا منافق نیستند، اینا دیگه محاربند دیگه. منافق کسیه که تو سیستم هست، انگار اظهار میکند که من همراه هم، اما عملا داره زیر آب میزنه. اونایی که رفتن دیگه محاربند دیگه، تموم شد رفت، از حالت نفاق در اومده. یه زمانی منافق بودند و میگم مشتق فی من قدر مول مبده هم صادقه ولو مجاده، از این بابه اینا منافق بودند، تو سیستم بودند و بعدها از بین رفتن. حالا منافق ها کسای دیگه هستن، اونا شدن دیگه محارب. لیس المراد من المنافقین هم الذین یعیشون فی المجتمع الاسلامی و یختفی باطن هم للآخرین، که باطنشون معلوم نیست. بل المراد هم الذین یهاجرون فی من مکه الی مدینه و اظهر الاسلام لاغراض سیئه. مسئله عمده اونی که مهمه این که حالا طرف اومده مسلمون شده، آیا اومده مسلمون شده و واقعا رفته کافر شده، واقعا پشیمون شده، فکر اشتباه کرده یا نه. مسئله اینا کسایی که اومدن اینجا ببینن توی مدینه چه خبره، بیان یه قدری فضای اونجا رو بسنجن بعد برگردن، یا نه بعدن کسایی که رفتن و عملا برای اسلام زیراب زدن به تعبیر. یه نکته مهم تو بحث ارتداد، حالا بحثم الان نیست، ارتداد یک مقوله، یعنی حکم به ارتداد یک حکم به یک مقوله ذهنی نیست. حالا من قبلا باور داشتم اسلام خوبه، الان باور دارم اسلام بده، کسی برای این مقوله حکم ارتداد نمی کنه. حکم ارتداد حکم به کسایی که مسلمان بودند کافر شدند بعد رفتن جار زدن و دارن امنیت روانی مسلمان ها رو از بین میبرن، که آقا اسلامی که شما میگی خیلی خبری هم نیست، ما رفتیم دیدیم هیچ چیزی تهش نیست. نه اصلا بحث ارتداد که به این معنی که میگی تو قرآن نمیدی کسی رفت انجام بده. مسئله ارتداد میگم مفصله، حالا یه قدش اشاره کنم. درست تکمیل کلام
ما زیاد میشنم این تو توجیه داستان ارتداد، هر میگم ببین نه این حکم اعدام نمیشه اگه بره جار بزنه، در واقع تو منابع شما هیچ جا پیدا نمیکنه که شرط کرده باشه مرتد، در صورتی که بره داد بزنه جای بگه من مرتدم یا علیه دین اسلام حرکت کنه، همین که بگه من مرتدم تموم شد،
نه
بفهمی مرتد به اعدام.
نه ما در این منابع اولی بحث میکنیم، میگیم پیامبر چگونه با مرتدین مواجه شد دیگه. زمان پیامبر تقریبا پنج نفر فکر کنم، چهار تا پنج نفر حکم به ارتداد بهشون وارد شده از کل کسایی که نه حکم نه اون کسی فتری نداشت اصلا، این که توبه هم کردن قبول نکردن دیگه، میخوام یعنی قبول هم نکردن، آره علمی اون موقعی که اصلا مرتد ملی مرتد فتری نداریم که از قبل بودن که پنج نفر فقط پیامبر حکم به ارتداد داد. این پنج نفر هم مسئله حکم به ارتداد اینا هم یک اعمال پسینیست که بعد از ارتداد براشون انجام دادن، رفتن حالا تاریخ باید نگاه کنم، حالا یادم نمیاد که سه نفر از اینها رو ظاهرا حکم ارتداد براشون حکمش رو جلب کردن، حکمش رو انجام دادن، دو نفر یکیشون ظاهرا عثمان پناه داد و بعد رفتش کویت، یکی دیگه هم فرار کرده. هرچی هست تقریبا همه این پنج نفر هم اگه اشتباه نمی کنم یا یک کسی از مسلمان ها رو کشتن یا رفتن اسلام رو به تمسخر گرفتن، اسلام رو به توی مثلا مکه مبانیش رو نمیدونم زیر سوال بردن، رفتن اونها رو عمدتا بحث تمسخر و از بین بردن و آدم کشتن و تبعات اینطوریه که پیامبر باری کرده. ولی اگه قرار باشه که پیامبر حکم به ارتداد بکنه، خیلی از کسایی که توی مدینه بودن که مسلمان شدن برگشتن و مرتد شدن، زیاد مفرد شدنی و حال که پیامبر به نفاق به اینها نکرد، حکم به ارتداد نکرد. یه نکته دیگه هم هست، در طول تاریخ ما تقریبا با وجود اینکه خب خیلی وقت حکومت اسلامی هم داشتیم، نسانیم هم داشتیم، حالا حکم ارتداد هم هیچ کس توی شک نکرده، در طول تاریخ حکم به ارتداد اونی که میگن به تعداد انگشتان یک دست دو دست صادر نشده، نه حکم ندادن. این نکته مهم، نکته دومیش همینه، ارتداد به صرف تغییر باور نیست، ارتداد یک حکمه، یعنی یک حاکمی باید این حکم رو بدهد. لذا اگر کسی امروز مسلمان بود فردا کافر شد، این گونه نیست که بگیم مال کلا مباهه، نه، اگر حاکم حکم داد که این شخص مرتد شده است بعد میشه بعد اینطوری، یه حکمی که از جانب حاکم صادر میشه، کشف کرد میخوان کشف کنن که همه مرتدن، که اگه قرار باشه که حالا ببین سر اون نکته بعدش عرض میکنم که اصلا اون حکم ارتداد اکاد چیه، اون حکمش اکاد متأخر تره. نکتهش اینه که به صرف این که کسی اگر قتل مرتکب شده باشد بگیم حالا من برم بکشمش، نه، حکم قتل باید حاکم بده، حکم قصاص باید حاکم بده، حکم قصاص حکم حکومته، حکمی نیست که به صرف این که طرف مثلا بگیم حالا بابام کشته من برم بکشمش، نه، حالا میخوام بگم حکم ارتداد یک مقوله است که به صرف تحقق برای بقیه اینجوری است که انجامش برن بدن،
نه خود حاکم
انجام بده. حاکم هم در طول تاریخ انجام نمیدهد الا ماش الا شذ و ندر، مگر اینکه اونی که میگم شذ و ندر یعنی چی؟ یعنی تبعات رفتارهای متأخر از ارتداده. چون ارتداد یک مقوله امنیتیه، یعنی یک مقوله است که شما امنیت روانی مردم یا امنیت باور مردم داره تضعیف میکنه، اگر این کار انجام دید و رفتی تو بوق کردی نکته درسته.
من هر کس ازم پرسید دینه
چیه،
میگم الان مسلمان
اون مسیحی هست مثلا، کسی در طول تاریخ کسی برای این قضیه حکم ارتداد نداده، خب میگم کسی حکم نداده. حالا این که جان آره میخوام بگم این نداده، این نکته ای که تو بحث آقای این همه داشتیم تا دونم که بودن حکم ارتداد که از خودشون بود که انجام بدن، که بقیه هم از خودشون بود که انجام بدن، حالا ما هم نه تو اهل سنت هم میتونه فرق نمیکنه، که میگم نمیکنن یه منطق پیشینی داره. حالا یه نکته ای توی چیش هم بگم بعد با هم صحبتش کنیم. توی احکام هم شما بگو قطعیت شاید توی حال قطعیت هم نه موارد متعدد تو مواردی که حد داره حالا مثل همینه که حد داره حدود خیلی سختی جعل میشن یعنی خیلی حد یعنی گردن زدن دار زدن اموالشو محروم کردن و و موارد مختلف شما بید مثلا تو حد جنسی حد مسائل جنسی شما تو مسائل جنسی میگوید که اگه کسی مرتکب شد مثلا فرض کن گردن بزنن دار بزنن از بالا از بالا دیوار پردش کنن کو پردش کنن دیوارش خراب کنن و حتی اگر دو نفر برهنه زیر لاف بودن نمیدونم بزنن خب کاری نکردن اما حد خیلی شدیده اما از یه طرف دو تا مسئله دیگه وجود داره مسئله اول آلت گناه با همه آدم ها هست وسوسه این هم با توجه به همه شرایط الا ماشاءالله هم هست که اگرم قرار بشه که معلوم بشه کی چی کاره هست حالا من آمار ندارم خیلی نمیشه گفت اما شاید 50% مردم درگیرن لااقلش اینه که 50% مردم یه بار دومشون یک غلطی کردن خب حالا بعد باید 50% مردم کشته بشن و این یه طرف قضیه است. طرف قضیه دیگرش اینه که عقوبت برای بازداشتنه عقوبت برای اینه که شما این عمل رو جلوشو بگیریم اگه شما 50% مردم رو عقوبت کنیم و بگی 50% مردم مبتلا هستن اصلا این جرم اون وقت جرمی که 50% مردم فرض کن مرتکب میشوند این جرم نیست که نه حالا عرض میکنم یه عرض میکنم دکتم همینه شارع چی کار میکنه از یه طرف میخواد این اتفاق توی جامعه نیفته قانونم سخت جعل میکنم از یه طرف میگه اگر 4 نفر همزمان کلمیل فلمکل دیدند حکم جاری بشود به قول بندخواه میگه اگه وسط میدونم کسی کار انجام بده اینجوری کسی نمیبینه خودش که نمیبینه هیچ کسی هم نمیبینه حتی یک کسی زمان از تعمیر میار میگن آقا جان 3 نفر میگن آقا ما دیدیم اینجوری هم دیدیم میگه نفر 4 میگه داره میاد میگه اول امینا رو بزنیم میگه آقا ما داره میاد چرا؟ چون اگه قرار باشد که این اتفاق بیفته قبحش از بین میره ما در این عزاد اجتماعی ما در سرزمین اسلامی در کشور اسلامی شما عملا یک نفری به نام حرامزاده نمیشناسی شما کس دور باید اصلا میشناسی که بگیم میکنه هیچ کس ما نمیشناسی همین نکته است اما توی سرزمین های غیر اسلامی آمارها یه چیزی حدود مثلا بین 30-60% یعنی معلومه اینا الا ماشاءالله همشون لذا جنبش حلال زادگی داره اونجا روش بدا میکنه که مثلا بیام این کاری انجام بدیم نه اصلا این حرفا نداره میخوام بگم اونجا نه نه نکتم چیه که میخوام بگم قبح این قضیه اونجا نیست اما اینجا انقدر قویه کسی اصلا جرأت نمیکنه چنین کاری انجام بده لذا غرض شارع در حد جنسی چیه؟ بازدارندگیه بازدارندگی به چیه؟ به این که شما جرم رو سخت بگیری شرایطی هم براش بذاری که عملا این شرایط رو معلوم کسی مرتکب بشه نشه و این شرایط هم جار نمیزنی شرایط این که کلمیل فلمکله و همزمان و فلان و اینطوری کسی جار نمیزنه و حاکم هم به همه حکم نمیده به همین خاطر نتیجتاً نمی صرفه این عمل جهرش نمی صرفه به خاطر تبعاتش هم جهرش نمی صرفه هم به گونه مجازات محقق نمیشه تا انقدر فراگیر بشه تا اینکه در جری بشه لذا فلسفه مجازات حدود فراگیر شدن او نیست، که فراگیر شدن او نقض غرضه. در بحث حد ارتداد هم یه مسئله اضافه داریم. مسئله اولی تو بحث بود جنسی، این ما رو یک کسی طنزی میگفت که طنزشم البته درسته، میگفت کسی اگر کسی مثلا مرتکب عمل مثلا جنسی بشه، دفعه اول مثلا فرض کن که حکمش اینه، دفعه دوم اینه، دفعه سوم، دفعه چهارم، تو برخی تعابیر داره که یک پا یک دست قطع میکنن، تو برخی تعابیر اینه که این طرف رو تبعیدش میکنن. بعد که گفتش خب برای چی تبعید کنن، آلت جرم که با خودشه دیگه، تبعید کرده معنا نداره که. حالا نکته این که آلت جرم کلا با انسان هست، اینی که نمیشه از بین برد. چه کار باید کرد؟ باید بازدارندگی حاصل کرد. تو بحث ارتداد یه مسئله مهم وجود داره و اون این که ما به هر صورت باور دیگه، من قبلا باور داشتم الان باور ندارم، خب چه کار کنم؟ من باور که دست من نیست، به هر صورت باور من از بین رفته دیگه، به هر علتی من به طرف مقابل باور حاصل کردم، این که دست من نیست، من میخوام باهاش مجازات کنم. و اسلام هم نمیخواد به شخص بگه تو ولو اینکه باور نداری اما بگو من باور دارم، ازش قبول نمیکنیم اعمالش رو. لذا ارتداد یک حکم بازدارنده است، منافاتی هم با اینکه من اگر یک باوری دارم خب داشته باشم. لذا مثلا مثل آیه مکارم تعبیرش تو بحث ارتداد اینه که اگر کسی به هر علتی باورش برگشت، رفت تحقیق کرد برگشت به هر علتی، این آدم مرتد هست اما حکم ارتداد بر او بر او جاری نمیشه. فرق میزن بین این دوتا، همینه دیگه، منظور همینه دیگه. که و شما الان حساب کن توی فضای امروزی، فضای رسانه ها و بحث نمیدونم شبیخون فرهنگی و ناتو فرهنگی و و الان شما چند نفر شما دوربر خودتون میشناسید کسایی هستن که باورشون برگشته، اعتقادم ندارن، ضرورت رو منکر میشن، قرار باشه همه رو دار بزنیم؟ ما یه چیزی رسما حدود 20% شاید باید رسما دار بزنیم.
فرمایش شما قانع کننده نیست. چرا؟ چون شما میفرمایید این قانون اینجوری نیست، چون اگر بخوام اجرا کنی باید 20%، پس نشون میده قانون اسلام نقص داره.
نه،
اگر نقص نداشت بلد بود موقعی که 20% بشه، مثلا 20% میشه 80%، بازم پاسخگو باشه.
میگم قانون رو، همین قانونی که میگید رو، قانون رو به گونه جعل کردن که کسی ادعای ارتداد نمی کند و عملا امنیت روانی جامعه به واسطه این تضمین می شود.
چون هنوز قویه. یک روزی بشه، من الان مثلا میگم یک دوره بود زنای محسنه خیلی زشت
داره،
الان واقعا اونقدر زشت نیست، فوقش خیلی ریخت به نسبت گذشته. خب اینجا شما میگید که نه دیگه، ما نمیتونیم اون حکم رو اجرا کنیم، چون اگه اجرا کنیم 30% باید برن. اگر یه روزی قبح ارتداد بریزه، کمان که داره میریزه،
داره،
بعد بیاد طرف بگه دیگه، اون موقع هم داره جار میزنه هم داره داد میزنه، در اون صورت چند درصد؟ 30%، 40%. بازم اینجا میخوام بگم ما 40% نمیتونیم اعدام کنیم، اصلا نقص از قانونه.
نه، اینجور موارد قانونگذار همچنان که در مثل مجازات جنسی میاد یه بخش از اینا رو حد میزنه، وقتی بخشی رو حد زد بقیه دیگه خود به خود میرن کنار، یعنی خود به خود تو حدود توی ارتداد هم اینطوریه. شما یه مورد، دو مورد انجام بده، سه مورد، پنج مورد انجام بده، خود به خود این بازدارندگی خواهد داشت، بقیه دیگه این کار نخواهند کرد. جان خب همین نفر بعدی، نفر سوم، نفر چهارم، اما نمیای 20% اعدام بکنی.
چرا؟ اگه قانون باشه باید 20%.
میگم قانون سنخش اینه، قانون این نیست که به صرف الوجوده. جان
این مغلقه، این قانونه، من اینجوری خیلی معلقه، تو چه درصدی میخوای انجام بدی؟
حالا ببین، من وارد عهده جامعه شناسیش که نمیخوام بشم.
ببین الان یه سیستمی که طرف مقابل داره پیاده میکنه چیه؟ ما اول انقلاب یه تزی داشتیم، امام فرمود سربازا که فرار میکنن ملت شما کچل بکنید تا همه با هم قاطیش پیدا نباشه.
آره.
همو دارن خودمون اجرا میکنن.
آره حتما همینجوریه.
چه کار داره میکنه؟ همون کاری که دشمن میکنه رو نیروی خودی داره همون رو به تعداد بالا انجام میده، تو یه جهت برخورد با اون دشمن اصلی رو پیدا نکنه.
ببین این که اونا دارن کار ما رو انجام میده که قطعا درسته. حتی اینو توی ایام فتنه مادر مثلا همون کاری کردن که مرحوم امام گفته بود. یعنی دقیقا فرمول امام رو در این که ما بیام هسته‌های مختلف ایجاد کنیم و توی انقلاب همون رو دارن انجام میدن. این که بحث توی نیست اون آدم کار ما رو انجام میدن. وضعیت جامعه شناسی هم اگه الان مثلا 20% بشه 50% چیکار باید بکنیم؟ معلوم فرض وارد اون نمیخوام بشم. دارم میگم فلسفه ارتداد این نیست که به صرف تغییر باور حکم بر او جلب شود.
سوال من همینه، از نصوص شما کجا اینو پیدا میکنید؟
حالا توی احتیاط که مفصل بود بس که ما یه زمانی بحثش کردیم، حالا یه وقتی شاید بعدم با هم تو بحثش کردیم.
ما تحلیل کنیم باشه حرفی نیست، ولی ما اصلا میخواییم یا حکم رو از نصف بیرون بکشیم.
من الان از نمیخوام به نص اکتفا نکردم، دارم یک برایندش رو داشتم میگفتم دیگه که الان قبلا صحبت رو کردیم. برایندش اینه که شارع فلسفه جعل مجازات در موارد حدود به گونه ایست که در هیچ حدی تقریبا به صرف تحقق این حد رو اجرا نمی کنم. اینش قطعیه دیگه، یعنی به صرف تحقق این انجام نمیده. اومده پیش بیام از تمرین میگه آقا من زنا کردم، میگه لعلکه قبلته، من فلان کردم میگه لعلکه لامسته، لعل آقا بی نه این کار انجام بده، چهار بار داره اقرار میکنه، نه اقرار کن. حضرت با اینکه طرف اقرار میکنه میگه پاشو برو، لعلکه لعلکه، چون نمیخواد آره دیگه ادامش میکنه دیگه، حکم میکنه برش بار میکنه. آره دیگه میکنه میشه انجام داد دیگه، در جایی که بیان بشه، یعنی با چهار بار بیان بشه. ولی به معنی اینکه حالا شاید نبود، شاید لذا تو در حدود به شبهاته. اگه جایی بود که فکر کردی منظورش آقا حکم کرد اصلا مانی بود این حرف رو زد، آقا اینجوری کرد امروز ورشکست شد اینجوری حرف رو زد، خب بلش کن دیگه، امروز دست بانش شده ایشاله باورش این نیست. من میدونم باورش اینه، میگه ایشاله که اینجوری نیست. اینکه شارع میاد حکم رو بر صرف تحقق بار نمیکنه، چرا این کار و شروطی میگذاره که آدم جور در نمیاد؟ این شروطه، شروطی که چهار نفر همزمان به صورت خاص بیان اصلا جور در نمیاد.
تو ارتداد بحث کنید، رو اون قبول دارید.
خب میخوام بگم سنخشون، خب
ولی شما نگاهید رو ارتداد صرف این که طرف مرتد بشه، ببینید شما خود
یه مشکلی تو اونجا داریم، یه مشکلی توش داریم و اون این که در برخی از موارد من توی فضای قرار میگیرم تغییر اون قضیه دست خودم نیست، باور دست من نیست، باور قهریه، باور تابع یک سری اموری است که اگر در اون فضا قرار بگیرم باور حاصل می شود. رفتم و به هر صورت بر من حاصل شد، اصلا ارادتا رفتم و باورم حاصل شد. آیا به صرف باور تغییر باور ذهنی حکم میاد؟
اسم مرتد که میاد
همین نکته همینجاست که آیا این مرتد هست حکم ارتداد دارد یا ندارد. میخوام بگم حرف اینه، ارتداد یک مقوله ذهنی نیست، یک مقوله عینیه، یک مقوله است که حالا اول اینکه ما نمیدونیم کی برگشته، ما چه میدونیم؟ ذهن هر کی عوض شده یا نشده من خودم میدونم. آره اعلام بیرونی به معنای این است که من دین شما رو ناقص میدونم، دین خودم رو کامل میدونم، دین اسلام به درد نمیخوره، این مقوله تبعات داره.
خب ببینید الان یک نفر مسیحی شده، وقتی ازش میگه ما هیچ چی نکن باش، دینم که رنگ رخسار رو عوض نمیکنه پیدا باشه.
آره.
هیچ. من ازش فرم میدم میگم ثبت نام کن توی اداره هر جایی، دین چیه؟ میزنه مسیحیه. این حالا اعلامه. خب از این سوال میکنم برای چی مسیحی؟ خب من دین اسلام رو خوب ندیدم، برگشتم سمت مسیح. داری اعلام میکنی؟
خیلی خوب، حالا اینجا آیا حکم ارتداد برش بار میشه یا نه؟ این فقط صرفش این که مرتد هست، اما حکم ارتداد برو بار میشه؟
اعلام
نه، حکم ارتداد برو بار میشه؟ میگم حکم ارتداد حکم حکومته، حکم حاکمه.
خب یه حاکم همین که مطلع میشه ایشون داره
میده
که مرتده قاعدتا باید بده،
خب نمیده دیگه، حرف این که نداده، طول تاریخ هم ندادن، پیامبرم نده، دیگرم ندادن، حرف همینجاست. حرف اینه که با وجود اینکه اینها عملا مرتد شدند، حکم ارتداد بر اونها بار نکرده، حکم اعدام بر اونها بار نکرده، مگر در جایی که حالا اونی که من توی تعابیر دارم میبینم که اینها یک جرم مضاعفی انجام دادن، نه فقط این جرم مضاعفی بر جامعه انجام دادن. این بازم نقطه مهمه که مقوله ارتداد یک مقوله اجتماعیه، مقوله فردی نیست، مثل همه حدود دیگه. اصلا حدود یک مقوله اجتماعیه چون تبعات اجتماعی دارد، اگه تبعات اجتماعی نداشت این حد بر او بار نمیشه. میگه اینا باید بریم توی عبارت بخونیم، حالا من دارم اینجوری فقط گمانه ای از اون چیزی که
مثلا محمد ابن ابی بکر نامه میده مثلا امیرالمومنین در زمانی که مصره، یا من اینجا مواجه شدم با یه عده‌ای که خورشید پرستن، آقا میفرماید بذار آزاد بشم سیگ ما بپرستن بپرستن. دو، مواجه هم با یه عده‌ای که مرتد شدن، آقا میفرماید حکم ارتداد رو شون اجرا
کن. چند تا رو خب همین نکته همینجاست که تازه اونا هم تو اونجا توی مصر مصر اینا نهایتش اینه که نمیشه مرتد ملی، نهایتش میگه مرتد ملی. حالا همین رو باید نگاه کرد دیگه، این که میگه مرتد، چون مرتد هم که میگی شما معنای کاملا مشککی داری، یعنی شما بعد از پیامبر، بعد از رحلت پیامبر داری تعبیرش که ارتد در ناس الا ثلاثه اربع یا فلان. خب اونا ارتد چیکارش کردن؟ اصحاب رده ای که پیامبر با اونها جنگید اونا کیا بودن؟ کسایی که توی جنوب جزیره العرب اومدن شمشیر کشتن با همراهی مسیلمه و سجاق اومدن علیه حکومت اسلامی قیام کردن. دیگه مرتد کیان؟ کسایی که یعنی یکی دو تا سه تا و جور مختلف نیست، الا ماشاءالله مرتد داریم ما. اونایی که از مدینه خیلیشون مهاجرت کردن رفتن مکه، اینا مرتدن. کسایی که اما از بین همه اینهایی که اگه قرار باشه حساب کنیم بالای 90% باید مرتد باشن، 95%، 98%، 99%، اگه طبیعی ارتداد که خب هم هر ارتدادی هم ارتداده نیست، ارتداد از اسلام با لوازمش، اون اعمالی انجام بده که اعمالش مجرمانه باشد، اعمالش ناشی از حد که به اسلام باشد. شما مثلا مرحوم امام مثلا به سلمان رشدی وسط حکم داده، حالا مثل سلمان رشدی مگه کم هم؟ همین الان مگه کم هم؟ اونم نه، اونم نه نه، اونم اصلا سبی نیست اونجا. از قضا کتاب آیات شیطانی عمدتا داستانه، همینه، تمسخره، سب نیست، تمسخره، همینه. میخوام میگم سبم حتی نیست. اون ممکنه بگه آقا جون من اومدم داستان رو گفتم، کاری نکردم، میگه داستان خیالیه، از قضا داستانش هم خیالیه، داستان واقعی نیست. حالا میخوام بگم اون، اما مسئلهش تمسخر و از بین بردن اون کیان اسلام و اون باورهای عمومیه که مرحوم ما میگه آقا حتی توبهش هم از رفته شده نیست، بخواهید مرتد ملی، مرتد فطریه. اما شما مثل اون چند تا دیگه داریم؟ بلا ماشا کدومشون اجرا کرده؟ حالا بعضی ارتداد آدم به مناسب
نیست، فقط ببینید قبول داره که تقریباً توی مجموعه علمی و مصاحبه در مورد کم صحبت.
آره آره همین الان چه کم باشه.
من انتظارم داشتم به خاطر چی شو تو فضای تبلیغ وارد از کشور چند تا مسئله هست واقعا مانع. یکیش اینه، یعنی همه فهمیدن که کسی که این خارج از کشور همین میدونه تو اگر مسلمان باشی بیای بیرون میکشن. و همین واقعا اونا نمیدونن اون مرتد ملی میتونه بیاد بیرون، مسئله نداره، ولی این مسئله مانع شده. درسته ما اجرا نمی
کنیم. خب این ما یک ببین یه وقتی بحث چند تا نقطه داره، ولی چنداش باید سر جا خودش بحث کنیم. یک وجه آزادی بیان، آزادی فکر و آزادی به معنای نقض اسلامه. در این آزادی دینه که طرف حالا مثلا دینشو تغییر داده، کسی هم که نمیدونه کارش نداره، اصلا نمیدونه کاری بهش کاری داشته باشم. آزادی بیان هم که ربطی به این نداره که به طرف حرف بزنه، مگر اینکه بیاد امنیتش رو خطر بندازه. امنیت جامعه اسلامی به خطر بندازه. اگر بحث سر امنیت به خطر انداختن باشد، اینجا حکم بهش جعل میکنن، ولی حکم بهش جعل نمیکنن و نکردن، حکم بازدارنده است. به عبارت دیگه این حکم بیشتر تخویفیه تا حکم واقعی باشه. حکمیش که بیشتر اون فضای جامعه اسلامی رو نگه داشته و نگه میداره، مثل بقیه حدود دیگه. شرب خمر شاید فراگیر باشه الان، اما این که قبه باقی مونده چون جرمه هست. حدود جنسی همینطور، اینم همینطور، اصلا سن حدود همینطوریه. اما در این حال الان فعلا وارد نسلشون نشدیم، این حرف لغزنده است. باید وقتی اگه بخواد با توی نسل بریم در مورد ارشاد و به اینه بحثیم که مورد
از
حالا اینو باید وقتی همین عرض میکنم. حالا اینو باز میگم توی نص بریم صحبت کنیم.
قربان وقتی نگاه کنم خودم تا همه چیز رو میبخشم غیر از شرک. اونم طرف مشرکش به بمیره تو شرک، نه اینکه من مؤمن شدم دیگه. اصلا
حالا اینا رو باید بریم توی نص صحبت کنیم دیگه. الان اینجوری من فعلا داشتم یک به مناسبتم خب الان از بس خیلی دور میشه دیگه، اگه بریم وارد اون بشیم دیگه خیلی از بس دور میشه، مگر اینکه یک فرجه خاصی رو مثلا یه مثلا پنج روز از مارمزون رو یه زمانی از زمان خاصی رو یا یه گردهی توی آخر هفته ای رو مثلا
حالا
آره همین حالا این شد یه وقت بس. امروز که باز از اون بس موندیم و اینم نرسیدیم، اما حالا بذار برای بعد. صلی الله علیه و محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.